أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بس این بود که اگر چیزی دائر شود مدار نسخ و تخصیص، آیا بگیم تخصیص یا بگیم نسخه؟ مرحوم آخوند در کفایه این رو منقسم کردن به چهار قسم. ازا در کتاب های اصول بعد مرحوم آخوند میبینیم که اونها هم منقسم کردن به چهار قسم. قسم اول این که عام قبل حضور عمل، وقت عمل کرده، آیا در تخصیص آمد، آیا بگیم نسخ یا تخصیص؟ دیروز عرض کردم، فرمودن همه که قاعده ما من عام من الا وقد خص، ظهور در تخصیص میده، ولی مهمتر از این اینه که اگه بخوایم بگیم که نسخه، لازم میاد لغویت در جعل، برای اینکه به عام اصلا عمل نشده حالا نسخ شده باشه. نسخ اگه باشه اونجا باید بگیم یه مدتی عمل شده باشد به اون منسوخ، ثم اون منسوخه نسخ بشه. و اما اگه اصلا بهش عمل نشده باشد، خب معناش اینه اون جعلی که کرده است لغوه. اول گفته است همه علما رو اکرام بکن، بعدم گفته است هیچی به هیچ جا. معلوم این لغویت در جعل کار مولا میشه جعل، پس چون لغویت در جعل محاله باید بگیم تخصیصه. بله، دیروز عرض کردم که بعض اوقات لغویت در جهل نیست، اما اونم مربوط به عام و خاص نیست، مثل در اوامر امتحانیه که برای این که امتحانش بکنه ببیند این به این امر عمل میکنه یا نه، رضا بهش امر میکنه. اما واقع و نفس الامر اصلا مأمور به ها نبخواد، مصلحت در جعل نه در مجعول. در اوامر امتحانیه همه همینه که مصلحت در جعل. همون مثال مشهور قضیه حضرت ابراهیم که خطاب شد قد صدقت الرؤیا، یعنی به این امری که ما کردیم تسلیم تو معلوم شد. و از قال رب و از قال ربه لابراهیم اسلم، قال اسلمت لرب العالمین. این مقام تسلیم که به مقام امامتش هم رسوند، نه فقط این، در جاهای دیگرش. لذا در بحث ما چاره ای نیست جز بگیم تخصیص ننسب. این اول. قسم دوم این که عام داده شده به اجرا، حالا یه تخصیصی اومد، آیا نسخ یا تخصیص؟ اگه تخصیص باشه به بعض از عام باید عمل کنیم، به بعض دیگه نه. اگر نسخ باشه عامه به طور کلی از بین رفته. اما بعد حضور وقت عمله، یعنی یه مقداری به این عام، سالهایی به این عام عمل شده، لغویت در جعل نیست اگر بگیم نسخه. بازم اینجا مشهور من جمله مرحوم آخوند فرمودن که قاعده ما من الا من الا وقد خوص، خب در اینجا برامون کار میکنه، ظهور میده، میگیم تخصیص ننسخ. اما امر یه مقدار بالاتر از این هاست، برای خاطر این که تمام عمومات کتاب یا عمومات روایات پیغمبر به دست ائمه طاهرین تخصیص برده. کم پیدا میشه عامی در قرآن که به دست امیرالمؤمنین، به دست ائمه طاهرین تخصیص نخورده باشد، تبیین نشده باشد، تفسیر نشده باشد، تقیید نشده باشد. خب اقوا دلیل شیء وقوعش، بهترین دلیل ها اینی که ائمه طاهرین علیهم السلام نسخ نکردند، اصلا معنا هم نداره نسخ بکنن، اما تخصیص زیاد زدن. فإذا دار الامر بین النخص و تخصیص، بگیم تخصیص مقدمه برای اینکه نسخ در کلمات ائمه طاهرین نیست. مسلمه پیش از آبم هم که روایت نمیتونه قرآن رو نسخ بکنه. همون کسانی که گفتن قرآن مثلا 60 آیه داره که نسخ شده، همونها میگن با روایات اهل بیت نمیشه، حتی با روایات نبوی اگه صحیح و سندم باشه نمیشه نسخ بشه. اگه بتونیم بگیم قرآن نسخ شده آیه به آیه، و اما به واسطه روایت مسلم نه. پس این قسم دومم شد تخصیص. قسم سوم و چهارم این که خاصه اول باشه، آن بعد باشه، اونم باز به خاص مدتها عمل شده. قسم سوم مدت‌ها به خاص عمل شده، حالا عام اومده، آیا این خاص رو از بینش میبره، عام مقدم میشه، یا خاصه اون عام بعدی را تخصیص میده؟ اگه نسب بکنه لغویت در جهل نیست، اگرم تخصیص بکنه اشکال عقلی تو مسئله نیم. باز مرحوم آخون و دیگران میگن آقا تخصیص ننسخ. چرا؟ قاعده ما من عام من الا وقد خود ظهور میده که در این موارد اذا دار الان بین تخصیص و نسخ باید بگیم تخصیص ننسخ. اینم مثل همون قسم اول و دوم دلیل فقط همین جمله مؤمن آمن الا و قد خسره. قسمت چهارم که عمده هم اینجاست، هنوز به خاص عمل نشده، عام اومد، آیا عام و تخصیص بدیم یا به واسطه اون مخصصه عام از بین ببریم؟ بگیم نه هست. مرحوم آخوند باز همون قاعده مؤمن آمن الا وقد خص میارن جلو و میفرمایند که بو تخصیص، یه حرف دیگه هم میارن جلو میگن خاص از هر از عامه، پس بو تخصیص قاعده از هر و ظاهر. ولی ظاهرن حرف مرحوم آخوند درست نیست، اما ما من آمن الا و قد خوص یه اونجاهاییست که عام اول باشه بعد خاصا بیاد و معمولا هم قبل از عمل به عام. ما من آمن الا و قد خوص اونجاست، یعنی کم پیدا میشه در تقنین عام بدون تخصیص، اما اونجاهاست که عام اول باشه و ببرندش بگن عام تصویب شد، ثم تفسره ها و خصوصیات بهش بزنن، متخصص را بدن دست اجرا. اینجاست که میگیم ما من آمن الا و قد خود. اما در مسئله ما اینجور نیم که خاصی داشته باشیم و قبل از عمل باشد و یا یه خاصی داشته باشیم اول و بعد یه مقدار بهش عمل شده باشد و بعد آن بیاد، این بسیار کمه. ازا قاعد مشتاق مؤمن آمن الا و قد خوص نیست که مرحوم آخون میگن که قاعده مؤمن آمن الا و قد خوص، بگیم تخصیص ننست. اون صورت اول و دوم خوبه، اما صورت سوم و چهارم این که خاص اول بعد عام، به اون خاص عمل شده باشد یا نشده باشد، این بسیار کمه. در قرآن و روایات کمه، در روایات کمه، و چون کمه مصداق مؤمن آمن الا و قد خوص نیست. وقتی نشد نمیتونیم توسط که به مؤمن آمن الا و قد خوص بکنیم و بگیم که خاصه مقدم بر عامه و بگو تخصیص نبگونه است. این یه ایراده به مرحوم آخوند. یه ایراده دیگه هم که مرحوم آخوند و شاگردهاشون از کسانی نیستن که بگن حمل عام بر خاص به قاعده اظهر و ظاهره. این حرف مال قدیمی هاست، یعنی مثلا مثل صاحب معالم، صاحب قوانین، صاحب فصول، ببخشی صاحب فصول رو الان شک کردم، مثل صاحب قدمای اصحاب، اینا میگفتن حمل عام بر خاص از باب اظهر و ظاهره. اما مرحوم آخون اومدن گفتن نه، از باب ضرب للقانون، از باب اراده استعمال و عدم تطابق اراده استعمال با اراده جد و اینایی که سابقا درباره صحبت کردیم. هزا مرحوم آخوند در باب عام خاص، اول باب عام خاص تصریح کردن، گفتن حمل عام برخاص میکنیم ولو این که عام ما از هر از خاص باشه. لذا این نمیدونم چه شده، مرحوم آخوند اصل رو فراموش کردن و در اینجا میفرمایند که حمل عام برخاص چرا به قاعده اتراضی. لذا ما میگیم که نه، قاعده اظهر و ظاهر در این جاها نمی آید. باز یه ایراد سومی که به مرحوم آخون هست این خب ما همینه میگیم دیگه. لذا ایراد سومی که مرحوم آخونده بازم از خودشون میگیریم به خودشون رد میکنیم، این که مرحوم آخون اشکال صغروی هم داشتن، گفتن از کجا میگی خاص از هر از عامه، برای اینکه اونها گفته بودن از هر برای اینکه افراد کمه، اکرم العلماء افراد زیاده، لا تکرم الفساق منهم افرادش کمه، پس از هر ظاهره. مرحوم آخون میفرمودن که چون افرادش کمه بشه از هر ایدی که چرا؟ حالا شما بگید حمل عام برخاست از باب اظهر و ظاهره، اما اظهریت درست بکن به صرف این که افراد خاص کمتر از افراد عامه ما بخوایم اظهر و ظاهر درست کنیم هیچ وقت نداره. خب اینا حرف مرحوم خدا خونده. به مرحوم آخون عرض میکنیم آقا اولا حمل عام برخاص از باب اظهر و ظاهر نیست، ثم اصلا اگه بگیمم از باب اظهر و ظاهره، از باب ظاهر و اظهره، اما ما نحن فیه همه جا، یعنی ما نحن فیه نه همه جا، خاص برای اینی که اقل و افراده بگیم از هر ایمانا نداره، چه بسیار چیزهایی که افرادش کمه اما به نسبت عام که افراد زیاده عام ما اظهر میشه، اون خاص ما ظاهر میشه. ما در اصول میگیم این که دو تا عام خاص را وقتی بدن دست عرف، العرف و وفق، این که حمل عام برخاص بکنه احتمال نسخ هم تو ذهنش نمیاد اصلا ابدا، چه صورت اول، چه صورت دوم، چه صورت سوم، چه صورت چهارم. لذا نمیدونم یعنی چه نتیجه که خوب بله حالا نتیجه هرچی شد، یکی شد، دوتا شد، چه ایراد به حرف منه. خلاصه حرف اینه که اگر خاص بعد حضور وقت عمل باشه یا خاص قبل حضور وقت عمل باشه، اما اول خاص اومده بعد عام اومده، اینا بدیم دست عور، عور تخصیص میدونه نرست، اصلا شک پیدا نمی کنه این که ما در اینجا احتمالش هم هست، حالا که احتمال نسخه چه بکنیم؟ و مرحوم آخون اسم اینجور چیزها رو گذاشتن توفیق عرفی. این از ابتکارهای مرحوم آخونده، خیلی حرف خوبیه که میفرمایند جمع دلالی در البته تو باب تعادل و تراجی میفرمایند جمع بین دو تا روایت، جمع دلالی گاهی از باب عام و خاصه، گاهی از باب مطلق و مقیده، گاهی از باب اظهر و ظاهره، گاهی اینایی که بزرگان گفتن هیچ کدام نیست، اما بدن دست عرف العرف و وفق جمع دلالی بکنه نبینه تعارض را تا نوبت برسه به جمع سندی. گفتن توفیق عرفی مقدم است بر ترجیح سندی و تعارض، و به اینم میگیم جمع دلالی. مرحوم آخون مثال که زدن مثال خوبیه، فرودن عناوین اولیه عناوین ثانویه در حالی که اظهر و ظاهر نیستن، عام و خاص نیستن، مطلق و مقید نیستن، اما العرف و وفق این که عناوین ثانوی رو مقدم بندازه بر عناوین اولی. خب ما نحن فی هم همینه. به مرحوم آخون میگیم آقا شما یادمون دادید در این جا هر در هر چهار قسمش نیایدم از راه ما من آمن الا وقت خود، شایدم برای همین باشه، اونم حالا نباشدم طور نی، ولی شاید اینجور باشه. این که نسخ نادر فوق العاده به اندازه ای که میشه اصل و منکر بشیم، نسخی ما در عالم اسلام نداریم، اما عام این ندرت رو نداره، شهرت به شزا داره در میان عرف. پس العرف و وفق این که جمع بین دو تا دلیل بکند، عام را همیشه مقدم بندازه بر خاص. همون دیگه همون عام برخواست بکنه، یعنی همه جا بگه تخصیصه، هیچ جا نگه نسخه. این هست، این توفیق عرفی هست که همه جا میگه تخصیصه نه نسخه. گفتم شاید از این واقع باشد که عرف میبینه تخصیص زیاده، نسخ کمه، حکم میکند به این که اگه شک کردی به قانون از ظن و یلحق و شک بالعمل الاغلب بگو تخصیص نگو نسخه. فرق نمیکنه. خب همه یه روایات عهد بید نفس کرده قرآنو، شما جواب بده، فرار نکن جای دیگه. روایات عهد بید همه هیچ عامی در قرآن نیست الا اینکه به روایات عهد بید تخصیص خورده. حالا میتونیم بگیم نسخه؟ یه حالا موقعی که این کردی لجاجت نکن، بگو خیلی خوب درسته، بگو من اشتباه کردم، تمام شد. طوری که نیست آدم بگید که تو درست گفتی. دیگه وقتی که توجیه کردی، توجیه ها غلط، غلط و ناقل. خب میدونم حالا همین، یعنی قرآن دیگه حجت نیست وقتی یه تفسیر خورد در لسان ائمه طاهرین؟ اینه جواب بده. قرآن شریف تخصیص خورده، حالا اون بعضیش که تخصیص نخورده حجت یا نه؟ این خلاصه هست. توجه کن دیگه لجاجت نکن، دیگه لجاجت کردن غلطه. یه حرف دیگری ما در مسئله داریم، هازا کلو علا مشی القوم، اما ما در این مسئله که گفتم منقسم شد به چهار قسم، یه حرفی داریم ببینیم این حرفه چقدر تمامه. مطلب اول اینه که روایاتی که در کلمات ائمه طاهرین علیهم السلام، اینها ما طلبه ها آقایون همه وقتی که یه عام میبینند، یه خاصی میبینند، خب حمل عام برخواست میکنن. تا حال نشده یک کسی اینو بگه که اون عامه در زبان مثلا امام عسکری بوده، این خاصه در زبان امام صادق بوده، پس بنابراین نمیشه حمل عام برخواست بکنی. از تو فکر این رو کسی تا حال نکرده، اصلا هیچ کسی تا حال نگفته. و اینها میگن که حتی در روایت هم داریم، اگر روایتی پیدا کردیم از امام صادق، حالا صلاح در اینه این روایت رو نسبت بدیم به رسول گرامی، همه گفتن میشه. روایت هم داریم، مرحوم شیخ انصاری در فرائد هم یه بحث مفصلی میکنه. روایت داریم که روایت رو درست نقل بکن بدون از یکی از ماست، نسبت به هر کدام بدی اشکال نداره. ازا مثلا روایت از امام صادق شما رو منبر بگه قال رسول الله صلی الله علیه و آله تولینی، روایت مار رسول الله، سندش درسته، برای اینکه روایات نبوی معمولا سندش درستی، ولی روایت نبوی سندش درسته، روایت از امیرالمومنین تو نهج البلاغه سندش درسته، شما به جای اینکه بگید قال رسول الله بگید قال المهدی روحی فدا. اصلا تقدم و تأخر نیست. وقتی تقدم و تأخری در کار نباشه، این مسئله که چهار قسم شد میشه سالبه به انتفاع موضوع. اصلا دیگه موضوع پیدا نمی‌کنه که ما بگیم یکی مقدم یکی مؤخر. برای این که حمل عام برخاست میکنه، باید هم فکر اینه نکنیم که عامه از کیه، خاصه از کیه، خاصه بعد عامه اوله. از تو بنا نیست اینجور فکرها بکنیم و میگیم که حمل عام برخاست ولا خاص از امیرالمؤمنین باشه، عام از امام صادق سلام الله علیه باشه. بزا مدتها روایتی که از امیرالمؤمنین بوده عمل شده، حالا زمان امام صادق، امام صادق تخصیص شده، هیچ که نگفته نسخه. بعد حضور وقت اولم هست و خاصم هم، اما هیچ کس نگفته که عامه اون خاص رو نسخش میکنه. اصلا معنا نداره، نه بر روایات ما معنا نداره، نسخ قرآن به روایات معنا نداره و هیچ کس هم نگفته نسخه، همه گفتن تفسیر. اگر همه گفته باشن تفسیر، بحث ما میشه سالبه به انتفاع موضوع. خب این آقا امرو میخواد حرف بزنه، بحث ناتمامه و بحث خوبی هم هست. بذارید ما بقیش رو فردا عرض کنم انشاءالله.